أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بحث در اوصاف و حالات انسانهای متقی است. امیر المؤمنین علیه السلام در مقام توصیف متقین با توجه به فعالیت‌های گوناگونی که انسان در دنیا و روابط دنیایی دارد، حالات متقین رو بیان می‌فرمایند که انسان متقی سعی می‌کند که در روابط مختلفی که با مردم یا اشیاء دارد حالات خودش رو درست تنظیم میکنه. یکی دو تا از این حالات رو بیان میفرماید. میفهمند که لا یحیف علا من یبغض و لا یعصم فی من یحب. در فعالیت‌های دنیایی برای انسان در ارتباط با افراد چه از نزدیکان باشند یا افراد دیگری که انسان در فعالیت‌های دنیایی با آنها مرتبط است، گاهی با انسان با نامهربانی برخورد می کنند و قهرن به طور طبیعی کینه اونها در دل انسان پیدا می شه و این کینه یه آثاری رو به دنبال خودش می آورد. ارتباطات یک مسائلی رو اقتضا میکنه که انسان یک تعاملهایی داشته باشه. در حال زندگانی دنیایی این معنا رو اقتضا میکنه و در دستورات شرع مقدس هم همه اینها در حال توجه شده و ما رو متوجه کردند. وظایف مختلفی که انسان در شرع براش معین شده بر این اساسه که این ارتباطات دنیایی به طور صحیح و بر اساس ایمان و تقوا شکل بگیره. منتها گاهی این حالات به نوعی غلبه میکنه. حضرت بیان میکنن که ما توجه داشته باشیم که این حالاتمون رو درست تنظیم بکنیم و آثار رو به طور صحیح بر این حالاتمون مترتب بکنیم. یکی از اون حالات همین حالت محبت و عداوت و بغض. محبت به کسی که انسان به هر حال از او استفاده میکنه، کششی به او داره، به جهتی از جهات نیاز عاطفیش رو یا نیاز هر حال مالیش رو نیاز علمیش رو برآورده میکنه. در این گونه موارد حضرت میفرمایند که ما توجه داشته باشیم. انسان متقی توجه به این حالاتش داره. اگر در برخورده ها در امور دنیایی به محرومیتی رسید، حالا یا حقش بود این محروم شد یا نابه حق ایجا، به هر حال یک بغض و کینه‌ای در دل انسان نسبت به او پیدا میشه. این بغضه به صورت طبیعی ما رو میکشونه به این که ما هم بریم او رو از مواهب دنیایی محروم کنیم و اون چرا که هر حال اونها نیاز دارند نیازشون رو برآورده نکنیم، بلکه بالاتر به او ظلم بکنیم. حضرت میگن که انسان متقی این چنینه. بعد کسی که بغض به او داره ظلم نمی کنه. لا یحیف و علی من یبغض، بر اون کسی که بغض داره این ظلم نمی کنه. ظلم یعنی حقی که طرف بر انسان داره اون حقش رو ادا نکنه، یا بالاتر چیزهایی هم که داره او رو ازش محروم بکنه، ممنوعش بکنه از اون اموری که داره. به هر حال این حالتها گاهی با وسوسه شیطان تشدید میشه در روابط خانوادگی، در روابط دوستانه، در ارتباطات دیگر. اساساً انسان متقی سعی میکنه که کارهاش رو اولاً با فکر و این فکر رو بر اساس میزان که میزان شرع مقدس است بر حال جهت بده. لذا در قرآن کریم حتی نسبت با دشمنان که ما میخواییم مواجه بشیم فرمودن فعتدو به مثل معتدا علیکم، شما هم میخواید مقابله بکنید به مثل آنچه که اونها در حال تجاوز کردن بر شما در حال با اونها مواجه بشید. لذا مخصوصا در ارتباط ایمانی وقتی که مؤمنین با هم ارتباطی در حال دارند، باید سعی بشه که این ارتباطات خلاصه بر اساس میزان باشه. از ما بر حال توقعات بیشتری رو دارند که نسبت به یک دیگر اون حالتهای نفسانی خودمون رو به هر حال کنترل بکنیم. بعد از سوره مبارکه بقره آیه 194 این آیه شریفه است، خواستم ببینم که درست آیه رو خوندم. بله، باید که از شهر الحرام به شهر الحرام در رابطه با مقاتله است که میخواهد که شما شروع به قتال نکنید، که برنامه اسلام به همین صورت. اگر اونها قتال کردند باید حرمت کعبه و مسجد الحرام حفظ بشه. از آیه 190 شروع میشه و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. به همون نحوهی که اونها مقاتله میکنن شما مقاتله بکنید. وقتلوهم حیث ثقفتموهم، دشمنان و مشرکین رو هر جا بر حال پیدا کردید که اونها میخوان با شما مقابله بکنن اونها رو بکشید. بخرجوهم من حیث اخرجوکم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه. اگر در مسجد الحرام اینها مقاتله کردن و شما هم چاره ای نداشتید، دیگه چاره ای نیست، باید از خود دفاع کرد. فان قاتلوکم فاقتلوهم کذالک جزاء الکافرین. بعد باید که اگر اونا دست برداشتن فان الله غفور رحیم، باز شما هم دست بردارید. این بنای بر اسلام، بنای اسلام بر ارتباط بر حال صحیحه، حتی با دشمنان دین تا وقتی که اونها به مقابله صریح بر نخواستن. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یعنی بر حال اینها دست بر نمی دارن از فتنه گری، از مشکل ایجاد کردن در جامعه اسلامی، که خب نمونه ها شما الان داریم میبینیم. تا اینکه فتنه نباشه و یکون الدین لله، باز میفرد فان انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین. بله، خیلی مسائل به هر حال دقیقه. از شهر الحرام به شهر الحرام و الحرمات و قصاص. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. بعد اون واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین. یکی از جاهایی که خدا فرموده از خدا با متقین است اینجاست که ما توجه داشته باشیم حالات نفسانی خودمون رو، که محبت با به هر حال مؤمنینه، محبت با اولیاء الهی، محبت با خداست. خب این محبت به مؤمنین میزان داشته باشه انسان. عداوت با دشمنان اون هم باید میزان داشته باشه. اگر بغض نباشه، اگر اون حالت عداوت نباشه، این تقوا نیست. بگیم ما همه باید با نرمی و سازش زندگی کرد، نه، اینجا ایمان در این حد نیست، تقوا نیست. حالا به هر حال با اونا در افتادیم، بزنیم و تارمار بکنیم، همه از حیز به هر حال زندگی بندازیم به گونه ای که اونها اینطوری برخورد نکردن، اون هم فرمودن درست نیست. به هر حال اعتدال بر اساس تقواست. اگر فرد و جامعه به این گونه خلاصه حرکت بکنیم، هم خواستن افراد تقوا داشته باشن، هم جامعه، هم روابط اجتماعی. حالا ظلم هم در عمل ظهور میکنه، هم در گفتار. گاهی انسان نسبت به کسی بغضی داره، دیگه هیچ خوبی طرف رو نگاه نمیکنه، شروع میکنه به بدگویی او. گاهی نسبتهای ناروایی به او میدهد. خب اینها هر ظلمه، چیزهایی که انجام نداده، چیزی که نیست. به هر حال گاهی دیده شده در روابط، طرف امام علیه السلام با شخصی برخورد میکنه، به غلامش در حال ناسزا میده، یا طرف دیگری از ها جلوشو میگیره، بعد طرف میگه که آقا این از دین ما نیست، از ها میاد به هر حال طبق دین خودشون یک ارتباطات مشروعی دارن، عقدی دارن، لکل قوم نکاحون، طبق موازین خودشون اینها بر حال نکاح انجام دادن. حالا که این امر منفی رو داره، پس ما بگیم دیگه او به این صورت دیگه ولد و زناست، از بر حال نهی کردن. غرض این بر حال کنترل هایی است که ما باید در ارتباطاتمون داشته باشیم. حالا گاهی شخص از کوره در میره، یه چنین به هر حال ناسزاهایی گاهی خدا نکرده به فرزندش میدهند، اینا اصلا در به هر حال سازوکار ایمانی وجود نداره. و اگر به هر حال توجه داشته باشه، خدای نکرده، باید حد قذف به هر حال بهش زده بشه، مستحق حد قذف و 80 ضربه تازیانه است. لذا فرمودن توجه داشته باشین، نه به هر حال مرد به خانومش حق داره یک چنین به هر حال نسبت هایی رو، به هر حال گاهی فحاشی هایی و و همینطور. این ظلم خیلی دامنش وسیعه، چون حالت بغض غضب رو میاره و غضب باید کنترل بشه. لذا ما اساس روابطمون رو باید بر تقوا قرار بدهیم. ان الله مع الذين اتقوا، خدا حال با متقینه. نکنید این آیه شریفه که خوندم با دشمنانی است که اینها سر مقابله دارند با جامعه ایمانی، لذا باید به هر حال دقت داشت. مخصوصا در روابط اجتماعی که حال مسلمانان با هم دیگه مرتبط هستند، الان که اونا تحت ولایت اهل بیت نیستند، اما ائمه علیهم السلام فرمودند نه به خود اونها ما در حال حق ناسزا گفتن داریم و نه به اون مقدساتی که اونها دارند. این رو توجه داشته باشیم. گاهی یک به هر حال اظهار محبت های بیجا ما به ائمه علیهم السلام داریم و خودشون این رو به هر حال تجویز نکردن. جلسه گذشته عرض کردم امام صادق علیه السلام در یه نامه بلندی به دوستانشون، به شیعانشون، مسائل مختلف روابط اجتماعی رو بیان فرمودند. یکی از اون مسائل مهم فرمودند نکنه سب بکنید شما نسبت به اون کسانی که اونها قبولشون دارن به عنوان رهبرشون، چون اون زمان ها مخصوصا اختلاط زیاد بوده و سردمداران حکام ظلم اینا مترصد این مسئله بودن که دو تا مذهب به سر هم بیفته، مخصوصا شیعیان که دنبال نقطه ضعف بودند از شیعیان که اونها رو بگیرن محدود بکنند و در حال به رخ بکشند. اضافه فرمودن تو همون نامه یا جای دیگه کونو لنا زینا، شما زینت ما باشید، ولا تکونو علینا شینا، شما مایه بدگویی به ما نباشید. بعد حضرت فرمودن که اگر شما به مقدسات اونها سب بکنید اونها هم به خدا سب میکنن. این برگرفته از این آیه است، لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. اونایی که غیر خدا رو میپرستن اونها که به مقدسات اونها سب نگید. ما منطق داریم، ما در حال استدلال داریم، ما مسیر عقلانیت داریم، بعد اون مسیر عقلانیت رو هممون پیش بریم. اینها اظهار در حال محبت به اهل بیت نیست، اظهار دشمنی با دشمنان نیست. بله، بعد حضرت همان این بدتره که خدایی که اصلا ما جایگاهش رو نمیتونیم درک بکنیم، شما با یک کار حال بیهوده موجب شدید که بالاترین مقدسات زیر سوال رفته. بله، غرض اینه اینا اقسام به حال مصادیق این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام است. ولا یحیف و علا من یبغض، ظلم نمی کنه متقی نسبت به آن کرا که اون کسی که بهش بغض داره. خب این شخص از جهت سیاسی مشکل داره، من قبولش ندارم، اما حالا که اینطوریست دیگه هی به باد ناسزا بگیرمش. این حال مورد پذیرش اهل بیت علیهم السلام نیست، یا هم مذهب من نیست و امثال اینها. حالا در مسائل حالا بینشی این چنینه، تو مسائل دنیایی نوعا این مسائل در روابط دنیایی تو همه زمینه ها در حال ما میزان داریم که در حال صاحب میزان امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. این که میگیم در حال علی علیه السلام میزانه این چی؟ همینطوری یک درک خیلی ناآگاهانه و اعمال و رفتارمون مثلا نشون نمیده که ما حضرت رو میزان و اعمال میدانیم. وقتی که ملاحظه میکنیم که اعمالمون با دشمنان امیرالمومنین علی علیه السلام منطبقه، گاهی متاسفانه ناآگاهی اونقدر زیاده که وقتی تذکرم داده میشه طرف حاضر نیست حال بپذیره. من اینا رو دقت داشته باشیم. من بعد فاطم لا یعصم فی من یحب، محبتش رو هم انسان متقی کنترل میکنه. اگر بر حال با کسی ارتباط عاطفی یا ارتباطات دیگری داره که از کمالاتش به نوعی استفاده میکنه، سعی میکنه که این ارتباط بر اساس دستورات شرع مقدس باشه. آقا نسبت به خانومش محبت داره که باید داشته باشه، اما میگه که حالا اگر ما دوست داری باید شب عروسی اینطوری باشه، یا مثلا زندگیمون به این نحو گناه با گناه در حال همراه باشه، نه ابتدای زندگی نه وسط زندگی نه تا آخر. انسان متقی سعی میکنه که در حال فرزندش رو دوست داره که باید دوست داشته باشه، آقا خانم آقاش رو دوست داره که باید دوست داشته باشه، اینها سن جای خودش. اما به هر حال اینها میزان داره دیگه. ولا یعصم، خیلی دایرش وسیعه. انسان متقی سعی میکند که گناه رو در همه هر حال موارد درک بکنه و هر حال این محبتش رو با گناه همراه نکنه. اینا مصادیق مختلفی داره دیگه. در روابط اقتصادی این مسئله پیش میاد، در روابط خانوادگی بیشتر. به هر حال ما هستیم و به هر حال این تنظیم این حالاتمون که این حالاتمون رو به هر حال تنظیم بکنیم. حالا نسبت به ائمه علیهم السلام ما محبت داریم، این محبت باید یک میزانی داشته باشه از جهت تبعیت، هر چه تبعیت بکنیم خوبه از اون جهت، اما به هر حال از اون طرفش که عرض کردم نسبت به دشمنانشون چگونه باشیم، اونطوری باشیم که به هر حال خودشون به هر حال بودند با دشمنانشان. بله در بعضی از مواقع و مواضع ایجاب میکرده که این اولیا پرده برداری بکنند از دشمنانشون که جامعه دینی بفهمه داره کدوم طرف میره. عبیدالله لعنت الله علیه میخواد از امام حسین علیه السلام بیعت بگیره و خب
تا آخر میخواد بره. اینجاست که حضرت من الا ان الدعی ابن الدعی، زنازاده فرزند زنازاده. خب زیاد معلوم نبود باباش کیه، یه بدعتی در دین گذارده شد. سر زیاد ابن ابی اختلاف بود، این مالکیه، ازا اسمش هم زیاد فرزند باباش. اینجا معاویه لعنت الله علیه آمد او رو نسبت به خودش داد، اینجا بدعت. ازا هم امیر المؤمنین السلام هم امام حسن علیه السلام تو نامه‌هاشون این رو برملا کردن که تو یکی از انحرافاتت همینه، الولد للفراش، فرزند از جهت شرعی بله اون کسیست که همبستر شرعی می شود. بله در حال این مسائل خیلی روشن نبوده دیگه، ائمه علیه السلام هم خیلی در همه جا حال پرده ها رو باز نمی کردن. بنا شد یک کسی که مستحق رجمه که رجمشه سنگسار بشه، خب زنا کرده بود، خب اون کسی که سنگسار میکنه باید خودش مبتلای به این گناه نشده باشه. امیر المؤمنین و امام حسن علیهم السلام میرن اعلام میکنن، مردم هم میان، دیگه این قطعی شده بوده که باید حتما سنگسار بشه. حضرت اعلام میکنن هر کس که مستحق باطنن این جزاست در سنگساری شرکت نکنه. یه دفعه جمعیت رفتن. به هر حال ائمه علیهم السلام تا میتونستن مسائل رو به هر حال حفظ میکردن. غرض اینه این مطالبی که امیرالمؤمنین اینجا فرمودن، ما هم یه اشاره‌ای کردیم، بعضی مصادیقش رو فرمودیم و اون حضرت امام المتقین هستند که یک به هر حال ثانیه بر خلاف تقوا برحال حرکت نکردن، یک سخن، یک برخورد و همینطور این چنین چیزها رو دارن. اینا بر چه اساسیه؟ میخوام اون معرفت دینی رو داشته باشیم بر اساس این مسائل مهمه که اینجا باید معلوم بشه معاویه چقدر جنایت کرده در برحال اسلام و همینطور فرزندش که حال و اون کسانی که سردمدار این جریان برخلاف اهل بیت علیهم السلام بودند. خب بنی العباس جنایت و ظلم کردند، اما خب مسیرشون به حسب ظاهر از جهت این که فرزند کی هستن درست بوده. از تعبیر این چنین تعبیراتی بر سردمداران بنی العباس نفرمودن، هر چیزی حساب داره. نسبت به متوکل عباسی لعنت الله علیه علی علیه السلام فرمود اکفرشونه، کافرترینشون، اما نفرمود که ولد الزنا هم هست. علاوه همینه ما دقت داشته باشیم نسبت به اون کسانی که بغض داریم، حالا در ضوابط دنیایی یا جنبه های دینی، باید اون حد رو در برخوردهامون مراعات بکنیم. از اون حدود شرعی تجاوز نکنیم، چه در برخورد عمل کرد و چه در سخن. در برابرش هم نسبت به محبتی که داریم. بله، به یه نفر خیلی محبت می‌ورزیم، آه دیگه مثل تو گیر نمیاد، هی بریم این زیر بغل این محبوبمون هنونه. این استاد رو بهش محبت داریم، این دیگه اصلا مانند او پیدا نمیشه. خب اینا دقت بد داشتی امثال اینا. حالا چون روز معلم هم هست، بله انشاءالله خدای متعال به حق اهل بیت علیهم السلام به همه ما توفیق معرفت پیدا کردن به موازین شرعی را عنایت بفرماید. این فرمایشاتی که در این بیانات ائمه علیهم السلام علی علیه السلام می‌فرماید کلیاتی است که ما به اندازه ای که هر حال ظرفیت ایجاب میکنه در ذهنمون هست، بعضی مصادیقش رو میگیم که خودمون توجه داشته باشیم، محبت هامون رو نسبت به افراد چه در ارتباطات دنیایی چه در ارتباطات آخرتی، بغضه هامون رو نسبت به افراد چه در ناملایمات ارتباطات، چه جنبه های دنیایی چه جنبه های آخرتی، باید خلاصه کنترل بکنی در گفتار و در رفتار. این خلاصه فرمایش امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. خداوند به همه ما توفیق بهره برداری از چه بهتر از این معارف رو عنایت بفرماید. به هر حال علمای ما که ما رو با این معارف آشنا کردند و در سختی‌های مختلف و به هر حال فکر را به کار بستند، این مطالب عمیق رو در سطوح مختلف دینی استخراج کردند، به ما ارائه دادن، اینها حق حیات به هر حال معنوی دارند به ما. خب امروز روز شهادت مظلومانه شهید مطهری است که خب دشمن توان مقابله با سخن رو نداشت با این منطق، یالا با بی منطقی دیگه. ایشون در اون جایگاه مهم بود که به اون استاد دانشگاه فرمود تو بیا یه کرسی بذار منم یه کرسی با هم بحث بکنیم. توده ای بود، حاضر نشد. اون زبان برنده اسلام رو داشت که با چه صفایی با چه ایمانی به هر حال در جهت استخراج معارف گوناگون که امام فرمود کتاب‌های ایشان به هر حال مشکل نداره و مقام معظم رهبری همینطور و بزرگانی از این قبیل که اینها خوشه چین اون به هر حال بزرگان بودند، مخصوصا علامه طباطبایی و حضرت امام رضوان الله علیهما که واقعا اون خضوعش رو ایشون نشون میداد در درس ها نسبت به اساتیدشون. گاهی تو بحث های مهم فلسفی شهید مطهری به حاشیه های مرحوم علامه در اسفار که میرسید بیار من نفهمیدم، با اینکه تو اون بحث گفتن یک ماه مرحوم علامه رو برده بود منزلشون که این بحث حرکت جوهری و قوه و فعل و اینها رو هر حال با هم مطرح بکنن. هر حال این شخصیت ها چون با علم رو با جانشون عجین کردن، با باورهاشون با عمل کردشون هر حال همراه کردن، اینها هر حال ارزشمندند و پیرو صدیق اولیاء الدین علیهم السلام هستند و ایام دهه مبارکه کرامت هم هستیم، تولد حضرت معصومه سلام الله علیها که شاخصه ی حضرت معصومه سلام الله علیها این بوده است که آل محمد علیهم السلام بوده. من حالا این شعر رو هم برنگر این معناست: ای روح محبت که به قم قائمه یادآور زهد و عفت فاطمه معصومه و خواهر محبوب رضا، او عالم اهل بیت تو عالمه ای. در حال این وجود نورانی در بین فرزندان حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام، 30 فرزند داشت حضرت، چند تا دختر و بقیه پسر، در بین همه اونها ایشون آن می درخشید. درخششش اثر همین دارا بودن این معارفه و علاوه بر این پایبند بودن به این معارف. تنها فرا گرفتن کافی نیست، این پایبندی که در برابر ولی زمان خلاصه همه حیثیت خودش رو میدهند و هم نسبت به پدر بزرگوارشون هم نسبت به امام رضا علیه السلام این سفر برحال با مشقت رو دوی که نقل کردن با 400 نفر از برادران و همراهان و اینها میان که ایشون به قم در حال میرسن و با اون برخوردهای خشن بنی العباس که نمیخواستن جایگاه امامت امام رضا علیه السلام در حال نمایان بشه، علی رغم این که مأمون میخواست امام رضا علیه السلام رو تحت الشعاع قرار بده و بر حال برخوردهای گوناگون افریت گونه مأمون داشت با امام رضا علیه السلام که حالا انشالله جلسه آینده که روز تولد رو نزدت است یه گوشه ایش رو عرض میکنیم که خیلی برخوردهای چند لایه منافق گونه مأمون داشته است که در تعبیر حدیث قدسی برای مأمون عنوان افریت آمده است و که یک موجود چند لایه زهراگین. اما حضرت معصومه سلام الله علیها با اون جمع برای حمایت این هر حال جایگاه که ما ایرانی ها توفیقی است در ذل وجود اماممون و خواهر بزرگوارشون که فرمود به واسطه حضرت معصومه سلام الله علیها قم جایگاه پیدا میکنه و علوم ما به شرق و غرب عالم افاضه میشه. یفیض منه العلم، منها العلم از قم، نم به برکت حضرت معصومه سلام الله علیها و جمهوری اسلامی ایران، از برکت باز حضرت معصومه سلام الله علیها است که از این برکت حدود 120 ملیت از آمریکا و انگلیس و همه جا شرق و غرب آمدن و قال الصادق و قال الباقر علیهم السلام رو فرا میگیرند و میروند. یکی از اونها شهید سید حسن نصرالله است رضوان الله علیه و همینطور شیخ زکزاکی و این قبیل ارحال کسانی که تحول ایجاد کردن و واقعا از برکات این بانوی مکرم از خداوند انشاءالله ما رو با این خاندان همراه بکنه. در آخر یه سلامی میدیم و از فیض مولودی عزیزمون استفاده میکنیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت الحسن و الحسین، السلام علیک یا بنت بدیع الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته.